بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قالت فاطمه سلام الله علیها: من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته. بهار جلد 70 صفحه 250. البته در مجامع روایی مختلفی حدیث وجود داره. در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، متیمن و متبرک میشیم به فرمایشای حضرت که واقعا الگوی همه عالمیان است، از عالم و آدم و اسوه هستی است، نه اینکه اسوه یک قشر خاصی باشد، اسوه هستی است. حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، حضرت فرمودند: لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه. رو این جمله اسوتون حسنه برنامه ریزی بکنیم. من عرضم اینه که باید سیره علمی و عملی حضرت زهرا به عنوان دستورالعمل‌های اجرایی همه عالمان دینی و همه عالمان و فرهیختگان قرار بگیره و روش مناظره ایشون، حالات احتجاجی ایشون، کیفیت القای خطبه‌های ایشون، فصاحت و بلاغت ایشون و از همه مهمتر معرفت ایشون، اینا همه قابل الگوگیری و قابل درس و بحثه و باید در مجامع علمی روش بحث بشه و دستورالعمل‌های اجرایی از فرمایشای حضرت استخراج بشه. همین حدیثی که محضر شما تقدیم شد: من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته، می طلبد این حدیث مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. اولین نکته ای که محضرتون راجع به توضیح این حدیث و برداشت این حدیث با توجه به مسائل سیر و سلوکی و عملی و اخلاقی محضرتون عرض می کنیم اینه که حضرت گویا سیر انسان را یک سیر الالله می دونه. سیر الالله، و این سیر الالله طرفینی است، یعنی من الانسان الالله تبارک و تعالی است و من الله الالانسانه. خیلی تعبیر عجیبی است در توضیح فرمایش حضرت، و میتونیم بگیم که محفل فرهیختگان به حمد الله رب العالمین، میتونیم بگیم که حضرت بیان حرکت حبی دارن، بیان حرکت حبی دارن، یعنی حرکت انسان حرکت بالحب، فاعلیتی که در فاعلیت و قابلیت انسان مطرح، فاعلیت و قابلیت بالحب، حل الدین الا الحب. و میتونیم بگیم که کنتو کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف، میشه قطعا اینجوری. ببین چقدر جمله عجیبه. لذا حضرت عنوان اسعده و احبته به کار بردن، یعنی انسان باید عملش رو بالا ببرد، محصولش رو بالا ببرد و از اون طرف چیزی دریافت کنه و به عبارت بهتر سرمایه وجودیش قرار بده. و جالب اینجاست که تا صعودی نباشد هبوطی نیست، مقدمه هبوط صعود هست، ما یه حبوطی داریم که ذمه است، این که انسان از مقامی افت بکنه، از یه موقعیتی افت بکنه، از یه وضعیتی افول داشته باشه، و یک حبوطی داریم که کمال است. حبوط بعد از صعود کماله، مثل این است که انسان دستشو بلند کند، مورد عطایی و عطیه‌ای قرار بگیرد و بعد دستشو بیاره پایین. این کماله، این نقص نیست. یا دائم الفیض علی البریه میگه که من منتظر هستم که شما حرکت کنید. در یه جمله اگر قرار باشد خودمانی محضرتون عرض بکنم، گویا حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهند بفرمایند به تمثیل ما، از شما حرکت از خدا برکت، از شما حرکت از خدا برکت. اگر شما در مسیر سیر الله قرار گرفتید، اعمال شما برکت پیدا میکنه. و خود حضرت هم سلام الله علیها واقعا تجسم این حالت صعود و هبوط هستن. یک نمونش گفتن سمیت زهرا زهرا لانه یظهر فی کل یوم ثلاث مره. تعبیر روایت رو ببینید، حالا تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، روایت رو ملاحظه بفرمایید. در مجامع روایی هست که حضرت رو زهرا میگن چون در روزی چند مرتبه، حداقل سه مرتبه ظهور نورانی و نورانیت داره. سوال کردن این ثلاث مرات کیه؟ فرمودن عند صلاته و عند صلاتها، هنگام نماز، عند صلات یا فی صلاتها یا عند صلاتها. روایت رو ملاحظه بفرمایید، روایت خیلی روایت عجیبی است. و بعد چازه دارد که در روایت این تجلی و این مجلای ظهوری و نورانی را حضرت امیر المؤمنین هم علیه السلام به عنوان ولی الله مشاهده می فرمودن. ببین عرض من اینه، وقتی که حضرت زهراست، قطعا پیرو و حضرت هم باید همین خصوصیت رو داشته باشه. ما اگر خالص عبادت رو بالا ببریم، بهترین فضیلت ها و بهترین مصلحت ها رو به ما میدن. حالا احتمالات دیگری هم هست، اجازه بدید وقت تموم شد، انشالله باشه برای جلسه آینده. حدیث حرکت دورانی و حرکت حبی رو مطرح میکنه و حضرت میخواهند بفرماین تمام هستی بر اساس محبت میچرخه. به قول معروف محبت که گناه نیست، محبت که گناه نیست. برای همین اصلا وجود نازنین حضرت هم بر اساس حب و محبت میشرقه، اهل بیت هم بر محور محبت میشرقن. انشالله امیدواریم خدا به همه من و شما توفیقی بده که انشاءالله هزاران انشاءالله با این محبت حرکت بکنیم و با محبت زندگی بکنیم و با محبت انشاءالله از این دنیا بریم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری اسلامی، اولین قراردادی که مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم برای عقود اسلامی و عقدهای بانکی، عقد مشارکت و شرکت بود که خیلی عناوین مختلفی داره. ما در اقسام شرکت عبارت مرحوم صاحب اوروه رو محضرتون مطرح کردیم، رسیدیم به ادامه عبارت این بود که و به حسب الکیفیه اما به نحو الاشاعه و اما به نحو الکلی فل معین و قد تکون على وجه یکون کل من الشریکین او الشرکا مستقلا فی التصرف. گاهی وقتا مشارکت طوری است که هر یکی از شرکا، بله هر یکی از اینها از شریکین یا شرکا مستقل در تصرف هستند. بعد ایشون مثال، البته اینا تأملاتی داره که ما باید بعداً بیان کنیم، الان داریم عبارت ایشون رو می‌خونیم. بعد ایشون مثال میزنن کما فی شرکت الفقرا فی الزکات و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الاوقاف العامه و نحوها. این عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. خب با توجه به عبارت ایشون اجازه بدید ما وارد بشیم و اشاره تقسیم شرکت رو عرض بکنیم و بعد وارد در این اقسام بشیم، ببینیم که این اقسام تأملاتش چطوریه و کدام قسم رو باید بپذیریم، کدام قسم رو باید نپذیریم، یا تهدیدها و حدودش رو مشخص بکنیم. آقایان فقها ما بله دستبندی رو اینجوری با کمال معذرت از همه فقها تقدیم معذرتون میکنیم که ما باید ببینیم که شرکت دارای اقسامش از چه جهاتی است، از چند جهت قابل تقسیمه. اولین تقسیم جهت اینه که به لحاظ سنخ وجودش، اصلا شرکت سنخ وجودش چه وجودی است، تقسیمی که محضرتون مرحوم سیدم نقل کردن و بیان فرمودن، میگیم یا تکوینی است و یا اعتباری، یا مشارکت در تکوینیات یا مشارکت در اعتباریات. مشارکت در حقوق معمولا جزء چه است؟ جزء اعتباریات. البته بعدن شاید به یه جهتی هم برگرده باز به تکوینیات که لکل اعتبارین فلهو تکوین دیگه، این چه قطعا، اما به لحاظ همین مرحله بعدیش بر دو قسم است، یا اعتباری است و یا تکوینی است. این جهت اول که به لحاظ سنخ وجودی مشارکت یا جز امور تکوینی است یا جز امور اعتباری است. تقسیم دیگر، تقسیم به لحاظ این است که مشارکت چطوری حاصل می شود و به عبارت بهتر تقسیم مشارکت به لحاظ تحقق مشارکته، نه به لحاظ چگونگی مشارکت. به لحاظ تحقق و حصول مشارکت میگیم که این طوری است، یا مزجیست یا غیر مزجیست. مزجی چیست؟ مزجی جایی است که دیگه به عبارت بهتر طوری است که اصلا به نحوی مشارکت تحقق پیدا کرده که هیچ قابل جدایی نیست. مثلا الان بفرمایی شیری رو، شیر خوردنی رو، با شیر خوردنی آمدن دو نفر مشارکت کردن و شریک شدن. الان در میان دامدارا هست، مثلا به خاطر اینی که مثلا جمع شیر بشه و شیر زیادتری به یک کسی پیش بیاد. من خودم یادمه زمانهای قدیم ما کوچک بودیم، بله فامیلمون، همسایه ها و گاهی وقتا بچه های فامیل، خانمای فامیل دو تا سه تا گوسفند داشتن، اینا شیرشو میدوشیدن، با اون کسی دیگه که دو تا سه تا چهار تا گوسفند داشت کمتر و بیشتر، با یه معیار خاصی، حتی اندازه‌ای که شیر رو میدادن، یه ظرفی داشتن با یک بله چوبی که اندازه گیری میکردن که تا کدوم قسمت این چوب مثلا شیر دادن به همسایه، به همون قسمت شیر رو تحویل و تحول میکردن و بعد اینها جمع میشد. چی میکردن؟ مثلا اون کسی که امروز نوبتش بود، فرض کنید اگر خودش 2 کیلو 3 کیلو شیر داشت، امروز 15-20 کیلو شیر گیرش می آمد و باز روز دیگه می دادن به دیگری. این مشارکت، مشارکت مزیه و خیلی مرسوم هم هست. الان ظاهرن در بین دامدارهایی که دام کمی دارن و می خواهن مثلا یک روزشون رو اشتغال به مسائل شیردهی و شیر بله جمع کردن شیر و کره و بقیه چیزها باشه، معمولا مرسومه و این کار رو میکنن. و ترکیبات مزجی و مشارکت های مزجی دیگر که من یه مثالش رو زدم، این یکی. یا به غیر مزجیه، به غیر مزجی یعنی مشارکتشون قابل تشخص و تعینه. الان بفرمایید نخودی با لوبیایی، لوبیایی با عدسی مزجی هست، اما بله مشارکتشون مشخصه یا نه؟ مشارکتی که بفرمایید به مزجیت نیست. مثل این که حالا البته اینها رو بعد هم باید مثالاش رو تأمل بکنیم، در مثالاش پولی با هم دیگه گذاشتن، طلا و نقره‌ای با هم دیگه گذاشتن، مشارکتی، هر یکیشون هم جنسشون مشخصه، اما الان به اختلاط و به غیر مزجیت دارن کار میکنن. بعد این مزجی دارای اقسامی بود، ظاهری بود و واقعی بود، ظاهری قهری و اختیاری بود، واقعی هم عقدی و غیر عقدی بود. این روال اجمالیه به فرمای تقسیماتی که داشتیم. بس بله دو مرتبه بگم. بله، تقسیم به لحاظ جهت حصول یا مزجی یا غیر مزجی. مزجی یا ظاهری است یا واقعی، ظاهری یا قهری یا اختیاری، و واقعی یا عقدی یا غیر عقدیه. و واقعی غیر عقدی اون بود که سببش غیر از عقد باشد. مثلا مثال میزدیم و قطعا مرحوم سیدم مثالاشو داشتن، مثل ارث مشترک، یا اختیاری باشد مثل مثلا حیازت و احیای علاوه چل اشتراک، یه زمینی رو با همدیگه رفتن آباد کردن. اینجا چه هست؟ به عبارت بهتر اختیاریش رو دست خودشونه، یه زمینی رو رفتن سنگچین کردن دو نفری، زمین مواتی و مالکش شدن، به شراکه و شریک هستن. اما حالا در اینجا یک تأملی داریم که با کمال معذرت از کسانی که شاید این جهت رو فرق گذاشتن، ما عرضمون اینه که مزجیت همه از امور واقعیته، از امور واقعیت. چرا مزجیت از امور واقعیته؟ به خاطر این که بعد از این که اینها تمییز و تمیز نداشتن، قطعا باید جز امور خارجی باشن. مثل همینی که مثالی که زدیم دیگه، مثال مشهور الان زدیم خدمتون مثال رو، مثل این که شیر رو مخلوط کرده با شیر دیگری، دو نفر در شیر با هم دیگه مشارکت پیدا کردن، این مزجیه. اما مزجی در امور چه هست؟ در امور واقعی هست. حالا یه بحث دیگری هم باید داشته باشیم که آیا در امور اعتباری هم مزجیت صدق می کند یا مزجیت در امور اعتباری صدق نمی کند. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که فرق است بین تمیز و تشخص، که تشخص، او به این نکته عنایت بفرمایید، بحث فلسفی هم هست، معرفتی هم هست، تمیز امر ذهنیه، تشخص امر خارجی. میتونیم بگیم مزجیت در تشخص است نه در تمیز، و ذهن ما حتی چیزهایی که با همدیگه اینها اختلاط و امتزاج دارن، بازم اینقدر مقام تجردی نفس و ذهن وسیع است که میتونه بین اونها تمیزی قائل بشه. پس به عبارت بهتر ما میتونیم بگیم که مزجیتی که تمیز نداشته باشد فقط در امور چه هست؟ در امور غیر واقعی، و تمیز در امور بفرمایید اعم از واقعی و غیر واقعی. و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید، بگید که کل تشخص تمیز، اما کل تمیز لیس به تشخص، نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، چون تشخص در خارج، تمیز در امر ذهنیه. بعد تقسیم میشه واقعیه به عقدیه، و آن است که سببش عقد ناقل غیر از عقد شرکت باشد، قبلا هم گفتیم در عبارت مرحوم سیدم خوندیم، یا به تشریک است یا به غیر تشریکه، و یا به مشارکت یا به غیر مشارکت. به غیر مشارکت باشه مثلا بفرمایید عقود دیگری، به صلحی، به هبه‌ای، به بیعی، به چیز دیگری با همدیگه شریک شدن. و چیزی که سببش عقد شرکته، و اینی که الان ما میگیم مشارکت، مشارکت جایی است که مشارکت واقعی یا اعتباری است، به خصوص واقعی، و سبب این مشارکت هم چیه؟ سبب این مشارکت هم عقد مشارکت است. نه ارث باشد، نه بفرمایید هبه باشد، نه صلح باشد، نه بیع باشد، اصلا عامل مشارکت هم مشارکت باشه. و ما در مباحث بانکی وقتی که میگیم عقد مشارکت، یعنی این که واقعاً دو نفر با هم چه شدن؟ شریک شدن. و انشاءالله بعدن میرسیم که آیا این در امور واقعی است یا در امور اعتباری هم می شود. و ما عرضمون اینه که خود اعتبارم لهو واقعیه، شاید حقیقت نداشته باشه اما واقعیت دارد، و اگر امور واقعی باشد یعنی دارای اعتبار باشد و دارای به تعبیر عرفی ما اهمیت باشد قابل مشارکته. و این مبنایی است که انشاءالله بعداً در بحث مشارکت میرسیم و توضیح هم خواهیم داد انشاءالله تبارک و تعالی. پس به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید، مشارکت به لحاظ حصول مشارکت تقسیم به این که اقسام میشه. حالا این بحثی که آیا مثلا واقعیت در مسجیت واقعی است، مسجیت در امور واقعی است یا در امور ظاهری هم میشه، یک مبنایی است که بعداً باید بحث بکنیم. اگر شما به این نتیجه رسیدید که لل اعتبار واقعیه نه حقیقت، واقعیت دارد اما حقیقت ندارد، شما اون چه که الان در ذهنتون تصور بکنید دارای چه هست؟ دارای تمیز و تشخصه. و به عبارت بهتر مسجیت اگر آن باشد که دارای تمیز و تشخص نباشد، دیگه مسجیت در امور چه می شود؟ در امور واقعی می شود، نه در امور ظاهری و در امور اعتباری. این هم تقسیم دوم که دارای اقسامی بود. تقسیم سوم شرکت، تقسیم به لحاظ سنخ شرکت و ماهیت شرکته، نه سبب شرکت. ما به سبب شرکت کار نداریم که وجودشه، به سنخ مشارکت و شرکت کار داریم، به ماهیت شرکت کار داریم. ماهیت شرکت هم شاید به این چند قسم تقسیم بشه: یک، شرکت مشائیه و اشائیه، که واقعا همه چیزش مشاع است. هر قسمتی رو که شما انگوش بذارید در اون شرکت همه با هم شریک هستن. شرکت بدلی قسم دوم، و قسم سوم شرکت به کلی در معین، که این دو قسم رو یعنی اشائی و کلی در معین رو در عبارت مرحوم سید داشتیم، اما بدلی در عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی نبود. تقسیم چهارم شرکت، شرکت به لحاظ خصوصیات شرکا یا کیفیت اشتراک یا ما فیه شرکائه، اینا در چی با هم شریک شدن. به عبارت بهتر تقسیم شرکت به لحاظ چیستی شرکت، اینا در چی با هم شریک شدن. این شرکتشون قدما تقسیم می کردن به اموال و اعمال، شرکت ابدان و شرکت انان. ما عرض می کنیم که یه قسم دیگری هم اضافه بشه، شرکت های بفرمایید اعتباری، که دیگه الان خیلی رایجه، و حتی این قسم سوم الان در زمان ما انقدر رایج شده که حتی شرکت اموال و شرکت اعمال هم شاید تابع شرکت بفرمایید اعتباریات باشه. و به عبارت بهتر شرکت های مفاوضه ای، عرب ها میگن المفاوضه. مفاوضه یعنی چی؟ یعنی به عبارت این که کسانی که دارای یک اعتباری هستند، این اعتبار رو یک جا جمع کنن، همه بشن شریک، همه بشن شریک. در بفرمایید حقوق اعتباریه، و عرض کردم الان مثلا بفرمایید، حالا مثال روز رو میزنیم چون مباحثمون مباحث روز و بانکداری جدیده. مثلا شما الان ملاحظه بفرمایید ارزهای دیجیتال، گاهی وقتا یک نفر نمیتونه به لحاظ سرمایش این ارزهای دیجیتالی رو چه بکنه؟ خرید و فروش بکنه. چند خورده مالک، به همین تعبیر خودمون میگیم، چند خورده مالک جمع میشن، با همدیگه شریک میشن، یک ارز دیجیتال رو میخرن. همین الان که ما در معذر شما هستیم، این دیگه یک واقعیتی داره. این ارز کجا هست؟ نمیدونن. صاحبش که هست؟ نمیدونن. کی بفرمایید قیمتش کرده؟ نمیدونن. که امروز قیمت رو بالا پایین میبره؟ نمیدونن. هر چی سوال میکنیم میگن نمیدانیم، اما میگیم واقعیت داره، میگن یک واقعیت اعتباری داره. عقلا هم برای این واقعیت اعتباری در روزمره دارن خرید و فروش میکنن، و یه عده از این هم بهره فیزیکی میبرن، دیگه تعبیر رو عوض میکنم نمیگم اعتباری، بهره فیزیکی میبرن، درآمد فیزیکی دارن، یعنی زور که میشه، شب که میشه، یا یه ساعت دیگر که میشه، این پولی رو که با هم دیگه مبادله کردن، یه پولی رو تولید کرده و دست آورده. خب این خودش یه مشارکته در امور به عبارت بهتر مفاوضی و اعتباری است، و این اعتبارم پیش آقایان و اغلا اعتبار داره. حالا اینم دو تا مبنا داره، بعضی از آقایون قائل به صحتشن، بعضی قائل به صحت نیستن. بعضی میگن این معامله صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون اصلا نمیدونه چه خرید و فروش میکنه. ما با کمال معذرت کسانی که مبناشون این هست، ما عرضمون اینه که اعتبار الاغلا به اعتبار الاغلا، اینو داشته باشید، اعتبار الاغلا به اعتبار الاغلا. اگر اغلا برای یه چیزی اعتبار قائل شدن، آیا این غرری هست یا ضرری نیست؟ و خودشون الان، خود صاحبان ارزهای دیجیتال میگن مطمئن ترین کیف‌های پولی رو ما داریم، دستبرد زده نمیشه، منتها کسانی که خرید و فروش میکنن باید حواسشون رو جمع کنن. میشه بگیم مثلا فرض کنید کلید این کیف‌ها اون رمزهایی است که دارن میدن و در واقع منحصر به خودشونه. البته عنایت دارید دیگه، شما به حمدالله رب العالمین با این کارهای دیجیتالی سر و کار دارید، الحمدالله الان میبینم جلو اکثر شما بله با کامپیوتر دارید کار میکنی، بله. اینها در این حال آیا قابل دستبرد هستن یا قابل دستبرد نیستن، این باید یک بله فرعی براش باز بشه و انشالله بعدن در فروع مشارکت باید این رو بحث بکنیم. ما عرضمون اینه که اگر اینها قابل به فرمایی تشخیص و تشخص باشن و قابل اعتبار و اغلایی باشن، معاملات با اینها اشکالی ندارد، گرچه که باید غرر و ضرری نباشد. و همین الان میگن آیا مؤسسین ارزهای دیجیتالی اشخاص حقیقیشون مشخصه یا اینها هم اشخاص بدلی هستن، اشخاص با عناوین دیگر هستن؟ آیا دولت ها پشتش هستن، ثروت ها پشتشه، مافیاهای قدرت و ثروت هستن؟ هیچ مشخص نیست. البته ما عرضمون اینه که اینا بدون پشتیبانی نمیشه، قطعا یه عده ای هستن، حالا کارشون اقتضا میکنه که رسانه‌ای نشن و مشخص نشن، اما یه تیم رو تشکیل دادن. و جالب اینجاست که در مزرعه های اینو که از ما در بحث بورس هم بحث کردیم، مزرعه های تولید اینها هم بل مشارکه هست. یعنی اگر خواسته باشیم واقعا یکی از مصداق های دقیق مشارکت رو در زمان فعلی الان مثال بزنیم، من مثال میزنم به ارزهای دیجیتال، تولیدش، بفرمایی توزیعش، بله تولید بهره و سودش، همه اینها بل مشارکه هست. و اگر یک روزی ما شرکت رو از اینا بگیریم، اصلا کار اینا میشه کار لغوی و فرج میشه. حالا تقسیم پنجم رو هم اجازه بدید، مثل که ظاهرا وقتمون گذشت، که تقسیم به لحاظ متعلق شرکته، تقسیمی که الان داشتیم به لحاظ جهت شرکت بود و کیفیت اشتراک بود و ما فیه شرکه و شرکا بود، اما که گفتیم یا اموال است یا اعمال است یا اعتباریاته، و خیلی هم تقسیم دقیقی بود تا برسیم به سراغ تقسیم های دیگر و بعد احکام هر یک از اینها. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.